ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران میگوید گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. صدها کرد در اعتراض به انفجار در شهر دیاربکر ترکیه تظاهرات کردند. دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمانه تروریستی مخالفت کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزود تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شد که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. صدها کرد روز شنبه در محل انفجار دو بمب در شهر دیاربکر ترکیه که دو کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، عزاداری و تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجارها روز جمعه در جریان گرد همایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردهای ترکیه در شهر دیاربکر روی دادند. بر اساس این گزارش صدها کرد شعار مرگ بر اردوغان سر دادند. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور توصیف کرد. قرار است انتخابات ترکیه روز یک شنبه برگزار شود. خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری‌ها دولت مصر حدود دو ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به شمار می‌رود. آقای مرسی در سال 2013 میلادی توسط ارتش از سمت خود برکنار شد. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی این وزارتخانه با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 1392 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28,000 نفر اعلام کرد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. نشست دو روزه سران گروه 7 قرار است در روزهای یک شنبه و دو شنبه به میزبانی آلمان در شلوسلمو کاخ علمو در استان باواریا برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها 41مین نشست گروه 7 دستور کاری بلند پروازانه را پیگیری می‌کند و مسائلی چون جنگ‌های جاری، جهادیون و نگرانی‌های ناشی از امکان خروج یونان از اتحادیه اروپا را به بحث می‌گذارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مکان برگزاری 41مین نشست گروه 7 در جوار رشته کوه‌های آلپ شاید آرام به نظر برسد، اما پریشانی جهانی از اوکراین تا شبه نظامیان اسلام طلب و بحران یونان دستور کار گروه 7 را که بدون روسیه برگزار می شود تحت شعاع قرار می دهند. خبرگزاری فرانسه می افزاید از یک شنبه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، میزبان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و رهبران دیگر گروه 7 کشور توانگر است، در حالی که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای سومین بار از آنچه قبلاً گروه 8 بود منع شده است. خبرگزاری ها گزارش می دهند آنگلا مرکل و باراک اوباما صبح یک شنبه دیداری دو جانبه خواهند داشت و سپس رهبران دیگر گروه 7 از ساعت 11 پیش از ظهر به وقت گرینویچ وارد خواهند شد. از جمله نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون، نخست وزیر کانادا استیفن هارپر، رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند، نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی و نخست وزیر ژاپن شینزو آبه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از هنگام نشست سال 2007 آلمان به گونه موفقیت آمیزی بحران مالی جهانی را مهار کرده و نیرومندتر از همیشه بیرون آمده. به سان یکی از کشورهای کلیدی که در تلاش برای حل بحران اوکراین شرکت دارند، به طور فزاینده‌ای در عرصه بین المللی نقش یافته، به مسلح ساختن پیکارگران کرد که با گروه خلافت اسلامی داعش می جنگند یاری رسانده و چون میانجیگری کلیدی در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خدمت کرده است. آسوشیتد پرس می نویسد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی هنوز در رأس دستور کار مرکل است، اما برای گفتگوهای امسال صدر اعظم می گوید دستور کاری بلند پروازانه برای رسیدگی به یک رشته گسترده از مسائل دیگر را پی می گیرد که تروریسم، اوکراین، فوریت‌های بهداشت مانند شیوع ابولا و رشد اقتصادی جهانی و معاملات تجاری را در بر می گیرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد تمرکز گروه هفت که ریشه‌هایش در بحران نفتی اواسط دهه 70 میلادی است، به طور سنتی روی سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی است، اما مرکل یک سری مسائل توسعه‌ای، اجتماعی و محیط زیستی از حقوق زنان تا ابولا را افزوده است. بنابراین گزارش برای بحث درباره یونان و مسائل دیگر دارای اهمیت جهانی، گروه هفت همچنین سران نهادهای چند جانبه چون سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت و نیز رئیس اجرایی اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر را دعوت کرده است. در خصوص مسئله تروریسم، آلمان رهبران عراق، نیجریه و تونس را دعوت کرده است تا تجربیات دست اول خودشان و نیز نیازهایشان را برای کشورهای گروه هفت بازگو نمایند. موضوعات امنیتی دیگر، مذاکرات هسته‌ای با ایران، نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش و امنیت دریایی در دریای جنوبی چین در میان اقدامات قاطعانه فزاینده چین را در بر می‌گیرند. گزارش حاکی است آلمان برای نگهبانی نشست سران هفت کشور نیرومند جهان در برابر تهدیدات امنیتی و اعتراضات جمعی حدود 20,000 مأمور پلیس را بسیجیده و تدابیر امنیتی شدیدی در پیرامون مکان برگزاری نشست برقرار کرده است.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آموزشی وزارت بهداشت ایران، همونطور که در خبرها شنیدید، روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به این بیماری در ایران ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را از سال 1392 تا کنون 28,000 نفر اعلام کرد و در این باره افزود که مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس در ایران است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ابراز نگرانی از تغییر الگوی ابتلا به بیماری مهلک ایدز در ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران ضمن ابراز نگرانی در این زمینه، شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را از سال 1392 تا کنون حدود 28,000 نفر اعلام کرده که به گفته این مقام وزارت بهداشت، شمار زنان مبتلا به بیماری ایدز در این بازه زمانی افزایش یافته است. رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران همچنین از تغییر الگوی ایدز و ترویج مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران خبر داده است. با این حال آقای صداقت تصریح کرده که 36% مبتلایان به ایدز در ایران به دلیل روابط جنسی مراقبت نشده به این بیماری دچار شدند. ارائه این آمارها در حالی است که سال گذشته علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال ابتلای 85,000 نفر در ایران به ویروس ایدز خبر داده بود. هفته گذشته نیز دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داد که با توجه به روابط جنسی کنترل نشده و همچنین سیاست‌هایی که سعی دارند توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در کشور را محدود کنند، خطر طغیان موج سوم ایدز ایران را تهدید می‌کند. در همین حال عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران از کمبود آگاهی رسانی در این زمینه در سیستم آموزشی کشور گلایه کرده است. عباس صداقت چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات بیشتر آمار ایدز در ایران گفت:
در بحث آگاهسازی جامعه اگر حرکت خیلی جدی صورت نگیره، در سال 2015 و در سال 2016 این موارد تخمینون از 90,000 به 123,000 مورد هم خواهد رسید.
این در حالی است که حسن ضیاءالدینی، مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران، چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از تدوین کتاب و جزوه‌هایی در همین زمینه برای دانش آموزان ایرانی خبر داده بود.
در کتاب زیست اول دبیرستان بحث راجع به اچ‌آی‌وی ایدز وارد شده. قبلا ما از سال 85 اینو به صورت جزوه بوده، زمینه کتاب علوم زیستی بوده، ولی الان وارد کتاب درسی است. علاوه بر اون ما خود آموزشی رو امسال داریم که بتونیم بیشتر دانش آموزان دبیرستان رو تحت پوشش قرار بدیم.
ویروس اچ‌آی‌وی سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد و عامل بیماری ایدز است. این بیماری مهلک از سال 1981 میلادی تا کنون جان ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما کنسرت صدای صلح به رهبری آرش فولادوند، آهنگساز و رهبر ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس، در کلیسایی در این شهر برگزار می شود. در این کنسرت چهار قطعه آوازی به وسیله دو خواننده سوپرانو با نامهای سارا حمیدی و سارا کامران و قطعاتی هم به صورت کور و یا آوازهای جمعی اجرا می شود. درباره کنسرت صدای صلح در پاریس بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شش سال است در پاریس راه اندازی شده و هدف آن ارائه موسیقی سازی و آوازی ایران، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان است. بنیانگذار و سرپرست این گروه آرش فولادوند، رهبر و آهنگساز ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس است. این هنرمند 8 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و 3 سال است کنسرتی را با نام صدای صلح در کلیسایی در شهر پاریس برپا می کند. این کنسرت این بار دارای دو خواننده سوپرانوست که یکی از آنها سارا حمیدی، هنرمند 28 سال است که 3 سالی است به خاطر اعمال محدودیت‌ها علیه خوانندگان زن در ایران به فرانسه مهاجرت کرده و ضمن تدریس موسیقی ایرانی سرگرم تحصیل در اپرا است. سارا حمیدی 6 سالی ردیف موسیقی سنتی را نزد مائده طباطبایی در اصفهان فرا گرفته و چند سباهی هم شاگرد استاد محمد رضا شجریان بوده. سارا حمیدی درباره فعالیت هنری خود و نقشش به عنوان خواننده در دو کنسرت صدای صلح در پاریس اینطور به ما گفته:
من در پاریس شروع به یادگیری آواز کلاسیک کردم، در واقع اینجا بهش میگن شان لیریک اپرا، و از زمانی که با آقای فولادوند و گروهشون آشنا شدم برام خیلی جالب بود که با یک ارکستر ایرانی کار کنم، چون توی ایران کار نکرده بودم با ارکستر آوازهای ایرانی رو با صدای اپرا بخونم. توی این دوتا کنسرت من قرار دوتا قطعه بخونم که یکی قطعه است که خانم مرضیه خوندن، میزد شب، شروعش رو با آواز سنتی، بعدش با صدای اپرایی من میخونم.
در واقع در دو حالت.
بله در دو حالت. تمرین ها 4 ماه پیش شروع شد با کورال. من 6 تا تمرین آخر بهش پیوستم. کنسرت توی کلیسای سن اوستش پاریس خواهد بود. فضای بسیار صمیمی و خیلی خیلی خوبی هست. 6 تا قطعه هست که دوتاش رو من میخونم، دوتاش رو یک خواننده دیگه به نام خانم سارا کامران، و بقیه کارها مختص گروه کورال هست. دوتا از کارها هم ساخته آقای مهرداد باران هستن.
در دو کنسرت صدای صلح در روزهای جمعه و شنبه در پاریس، علاوه بر اجرای موسیقی آوازی و چند قطعه کر، نوازندگان ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس به رهبری آرش فولادوند قطعات سازی و بیکلام هم می نوازند. در این اجراها چند ساز ایرانی هم مانند سنتور، تار، دف و تنبک با سازهای غربی هم نوایی می کنند.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.